أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. المسألة السادسة: إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته. در این مسئله مرحوم صاحب عروه متعرضی فرعی از فروع مول استنجا میشن، و اون این که اگر این ماء غساله شستن محل غائط مربوط بشد به غائطی که از غیر مخرج طبیعی خارج میشد، مثلا لا سمح الله طوری هست که از روده ها یک منفذی باز کردن و از اونجا غائط خارج میشد، و حالا این شخص آمد اون محل را شست، ماء مستعملی که حاصل میشد آیا حکم ماء استنجای مخرج طبیعی را دارد یا نه؟ ایشون میفرمایند که این ماء مستعملی که برای خروج غائط از غیر مخرج طبیعی استفاده شده باید تفصیل قائل شد. اگر خروج از غیر مخرج طبیعی به صورت معتاد، یعنی همواره همینطوریه، یه منفذی است که به صورت دائم این شخص مخرجش از اون محل خارج میشد به جای اون مخرج طبیعی، اگر اینطوریه میفرماین این حکم طبیعی را دارد. یعنی آبی که برای تطهیر اون موضع استفاده می شود و ماء غسالهی که حاصل می شود، این هم طاهر است به این معنا که ملاقی خودش رو نجس نمی کند. اما اگر معتاد نیست، صدفتاً اتفاقاً مثلا برای یک روز در عمرش از غیر مخرج طبیعی خارج شد، اینجا می فرماین حکم این غائط حکم سایر نجاسات هست که باید اگر با آبی اون موضع را میشورن از اون غساله اجتناب کرد، واجب است که احتیاطاً از اون غساله اجتناب بشود. پس تفصیل قائل میشن بین این که اون مخرج غیر طبیعی معتاد باشد یا غیر معتاد باشد. در حقیقت بس این غساله حاصل از شستن اون موضع سه قسم میشه. یک قسمی که مسلماً داخل ماء الاستنجا هست و معفوه و طاهره، اونجایی که اون موضع معهود و طبیعی را، اون مخرج طبیعی را با اون آب شسته، بعد از خروج غائط با اون آب شسته مخرج طبیعی را شسته، این قطعاً حکم ما استنجارا دارد که خب قدر متیقن همینه. صورت دوم اونجایی که از غیر مخرج طبیعی خارج شده ولی معتاد همین بوده، یعنی در این شخص فعلا اینطوریه که همواره از این غیر مخرج طبیعی غائطش خارج میشد و اونجا را تطهیر میکنه با آب. و صورت سوم اونجاییست که از غیر مخرج طبیعی غائط خارج شده ولی معتاد نبوده، مثلا اتفاقا الله از غیر مخرج طبیعی خارج شده و اونجا را تطهیر کرده. خب عرض میکنیم که مرحوم صاحب عروه چنان که در بحث اجتهاد و تقلید خودشون مطرح فرمودن، در موضوعاتی که موضوع احکام شرعی هستن ایشون دو مطرح فرمودن اگر این موضوعات از حقایق شرعیه نباشن و شرع هم در حدود اون دخالت نکرده باشه، مثلا مثل صوم و صلات و حج اینا که حقایق شرعیه هستن از اینا نباشه و مثل بلوغ و سفر و حیض و اینها نباشه که شارع آمده یه حد خاصی برای اونا تعیین کرده، از موضوعات عرفیه صرفه هست و در حدود اون موضوع اگر شک کردیم فرمودن که اینجا جای تقلید نیست، یعنی که ان نظر مجتهد برای مقلدینش اینجا لازم الاتباع نیست، اینجا در حدود اون موضوع اگر شک شد خود مکلف طبق نظر خودش عمل می کند. عرض بکنید طبق این نظر استنجا که از همین قبیل موضوعات عرفی است، یعنی شارع نه استنجا را وضع کرده نه حقیقت شرعیه داره، نه برای استنجا حد و حدودی مثلا سفر یا مثلا بلوغ اینا تعیین کرده، استنجا را به همون معنای عرفیش موضوع حکم شرعی قرار داده. خب پس طبق نظر ایشون باید مرحوم سید این را اصلا محول بکنن به نظر خود مکلف و ایشون نفرمایند که اگر معتاد بود مثلا ملحق میشد به اون طبیعی، اگر معتاد نبود نه ملحق نمیشود. باید بفرمایند که حکم استنجا همینه، اما اینکه استنجا به چی میگن باید اینا محول بکنن به خود مکلفین، برای اینکه ایشون اونجا فرمودن که در این گونه موضوعات نظر اجتهادی مقلد و مجتهد حجت نیست و جای تقلید نیست اینجا. به هر حال این اشکالی است که به طور کلی به نظر ایشون در اون مسئله که مطرح فرمودن وارده که پس چرا در مسائلی که بعدن میاد این اصل را که ایشون خودشون مطرح فرمودن ملتزم نشدن. و صحیح هم همین است که در این مسائل هم که مسائل کلی هستن، تعیین حدود مفاهیم، مفاهیم کلی، این هم به عهده مجتهده. به نظر ایشون که فرمودن اینجا نه محوله به خود مکلفین، این اونجا فرمودن اون درست نیست، چون که اکثر محشین در اونجا فرمودن در تعیین حدود موضوعاتی که موضوع حکم شرعی قرار داده شدن در ادله، ولو شارع اون موضوع را ایجاد نکرده جز حقایق شرعیه نیست، ولو شارع در حدود اون هم تصرف نکرده به همون معنای عرفی عکس کرده، ولی همون معنای عرفی اگر در سعو و زیقش شک شد باید باز به مجتهد مراجعه بشود، چون این تعیین حدود حکم شرعیه. وقتی حکم شرعی محول شده به مجتهد، حدود حکم شرعی هم محول شده به مجتهد، ولذا باید مجتهد نظر بدن که کجاها استنجا گفته میشد کجاها استنجا گفته نمیشود. خب حالا با صرف نظر از این اشکال، این که فرمودن اگر از غیر مخرج طبیعی خارج بشود اگر معتاد باشد، این مانند طبیعی هست، مانند خروج از موضع طبیعی هست که غساله اون همون حکم ماول استنجا را دارد. و چی این فرمایشون چیست؟ ظاهرا در این الحاق باید به یک از این وجوه تمسک بشد. و چه اول این است که الغای خصوصیت بشد عرفت. بگیم وقتی که شارع فرمود موضع غائط را، موضع طبیعی غائط را شستید، آبش به اصطلاح طاهر است و ملاقی خودش را نجس نمی کند، عرف خصوصیتی در این موضع طبیعی نمی بیند، یعنی موضع معتاد، حالا چه موضع طبیعی باشد چه غیر طبیعی، الغای خصوصیت می کند. خصوصیت در این که این قاعد از موضع طبیعی خارج بشود یا از جای دیگری که اونجا جایگزین اون موضع طبیعی شده، در خروج از این موضع آخر که معتاد شده فرق نمیبینه. آبی که برای تطهیر اون استفاده میشد هم به نظر عرف مانند آبی هست که برای تطهیر موضع غائط که از موضع طبیعی خارج میشود هست. ممکنه از این بابت کسی بگد که پس فرقی نیست، ولی خب این وجه قابل اشکال و خدشه است، برای اینکه الغای خصوصیت نیاز به احراز عدم خصوصیت هست. یعنی با ما باید احتمال خصوصیت ندیم، احراز کنیم که اینجا هیچ خصوصیتی و موضع طبیعی ندارد، یعنی که انه یقین حاصل بشود که اینجا احتمال خصوصیت نیست. مثلا در روایت وارد شده که یه شخصی اعرابی آمد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسید که در سفر که من می روم بیش از 8 فرسخه روزه بر من واجب هست یا نه؟ پیامبر فرمودن نه، در سفر روزه مشروع نیست. خب اینجا میگیم که این که سوال کننده اعرابی بوده این قطعا دخالت نداره، الغای خصوصیت میکنیم، این خصوصیت در اینجا ملغاست. حالا اعرابی باشه غیر اعرابی باشه، حکم همین است که در سفر روزه مشروع نیست. پس در الغای خصوصیت باید احراز عدم خصوصیت بشود، و در این مثال که غائط از موضع طبیعی خارج بشود یا از موضع دیگری که غیر طبیعی است ولی معتاد هست بگیم نه، اینجا هم ما یقین داریم که هیچ خصوصیتی در خروج از موضع طبیعی نیست، یا نمیتونیم بگیم ممکنه نه، آبی که استعمال میشد برای تطهیر موضع طبیعی این شارع حکم بیاره برای طهارت اون که این منجس نیست، به جهت خصوصیتی است که در موضع طبیعی هست. ما چه بدانیم ممکنه خصوصیتی داشته باشه؟ نمیشد بگیم که هیچ خصوصیتی در اینجا نیست و شارع لذا وقتی فرموده که این آب منجس نیست، ما الغای خصوصیت میکنیم، میگیم اگر اون غائط از غیر موضع طبیعی هم خارج شد در صورت معتاد بودن همون حکم را دارد. پس بنابراین این وجه مخدوشه. وجه دوم این است که کسی بگد که اصلا کلمه استنجا صدق میکنند، اصلا مفهوم استنجا عرفاً مختص به تطهیر موضع طبیعی نیست، بلکه استنجا یعنی تطهیر موضع خروج غائط، البته باید معتاد باشد، یعنی عادی باشد خروجش از اونجا. استنجا یه معنای عام می دارد عرفاً. این هم گرچه برخی از بزرگانم فرمودن، باز به نظر می رسد که محل اشکال هست، چون صدق مفهوم استنجا بر غیر موضوع طبیعی محل اشکاله. لغتاً که نگاه بکنیم استنجا مربوط به همون شستن محل غائط طبیعی هست، و این که شما بفرمایید نه استنجا یه معنای عام می‌دارد، چنین چیزی از نظر لغت و از نظر عرف ثابت نیست، یعنی شک در توسعه این مفهوم داریم. وقتی شک در شمول یک مفهومی داشته باشیم دیگه نمیتونیم به اون دلیل تمسک کنیم در شبهه مفهومی خود دلیل. نمیدونیم آیا این هم استنجا هست یا نیست، بگیم که بله چون شارع فرموده آب استنجا منجس نیست این هم استنجا هست. علاوه بر این که چنان که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی فرمودن، بر فرض بگیم استنجا هم معنای مطلقی داره منصرف به اون موضع طبیعی، انصراف هم هست اینجا، اگر حالا اطلاق را هم بپذیریم انصراف هست، و این انصراف هم ناشی از غلبه نیست، غلبه ای وجود نیست، بلکه ناشی از غلبه استعمال و لذا ظهور پیدا می کند که استنجا همون تطهیر محل غائط طبیعی هست، نه بیشتر از اون. پس اولا شمولش مشکوکه، نمی شود تمسک کرد به اطلاق استنجا، چون اصلا نمیدونیم مفهوم شامل غیر طبیعی می شود یا نه، و تمسک به عام و به مطلق در شبهه مفهومیه قطعا باطل، شبهه مفهومیه خود دلیل. و ثانیاً انصراف هم هست، بر فرض اطلاق را هم بپذیریم انصراف داره به اون موضع طبیعی، پس این وجه هم صحیح نیست. وجه سومی که در اینجا قابل تمسک هست، تمسک به تعلیلی هست که در برخی از روایات وارد شده، مثل روایت احول که در روایت احول آمده بود الرجل یستنجی فیقع صوبه فی الماء الذی استنجا به فقال لا بأس فسکت فقال او تدری لما صار لا بأس به قال قلت لا والله قال ان الماء اکثر من القذر. در این ذیل فرمود که چرا آب استنجا منجس نیست اگر صوب درش واقع بشود؟ این لا بأس به یعنی منجس اون صوب نیست. امام فرمودن چرا این طوریه؟ بعد آخر خودشون تعلیل فرمودن ان الماء اکثر من القذر، چون آب بیشتره، آبی که استعمال میشه برای اون قذر خب غلبه دارد، غالب هست، و چون غالب هست لذا این آب پاکه. خب اگر این تعلیل را بپذیریم، البته این تعلیل هم شامل تطهیر موضع طبیعی میشد، هم شامل تطهیر موضع غیر طبیعی میشد که حالا معتاد باشد یا غیر معتاد، قطعا معتاد را هم شامل میشد. اما این وجه هم قابل تمسک نیست، قابل استناد نیست. چرا؟ اولا خب سند این روایت چنان که قبلا هم مورد بحث قرار گرفت مورد اشکال واقع شده، روایت مرسله هست. البته بحث سندی این قبلا گذشت، دیگه تکرار نمی کنیم. بس یک اشکال سندی در این روایت مطرح هست، و با غمز این از این اشکال سندی عرض میکنیم که چنان که قبلا هم گذشت، این ذیل این روایت به منزله حکمت هست که فرمود ان الماء اکثر من القذر، و نمیشود از این تعلیل را فهمید، ولذا گفتیم که نمیشه از این روایت فهمید که مطلق ماء غسال پاکه، و الا اگر این تعلیل را بپذیریم باید بگیم که مطلق ماء غسال پاکه، حالا اینکه علما هم نفرمودن، خیلی ها این را قبول ندارن. و وسش هم این است که این ذیل در مقام بیان حکمت هست، نه در مقام بیان تعلیل هست. پس بنابراین به نظر می رسد که این تفصیلی که مرحوم سید ذکر فرمودن و فرمودن اگر معتاد باشد اون غیر موضع طبیعی حکم مخرج طبیعی را دارد، این به نظر ما درست نیست. بس اگر آب غساله مربوط به شستن موضع طبیعی باشد، بله اونجا داخل ما استنجا هست و منجس ملاقی نخواهد بود، طبق اون بیانی که گذشت و با ملاحظه اون شرایطی که گذشت. اما اگر از غیر موضع طبیعی باشه، اونجا دیگه حکم موضع طبیعی را ندارد و حکم سایر غساله ها را دارد. ولذا از اینجا معلوم شد این سندهایی که برای مریض ها متصل می کنن، یا کیسه هایی که برای مریض ها متصل می کنن در ایام مریضی، لا سمح الله، اینها تطهیر این سندها و این کیسه ها اینها حکم تطهیر موضع طبیعی غائط را ندارد که بگیم که غساله این هم حکم مال استنجا را داشته باشد. المسئله السابعه اذا شک فی ماء انه غساله الاستنجا او غساله سایر النجاسات يحكم عليه بالطهاره و این کان الاحوط الاجتناب. در این مسئله مرحوم صاحب عروه متعرض این فرع هستند که یه آب مستعملی هست، ما میدانیم این آب استعمال شده برای تطهیر نجس، اما نمیدانیم آیا این آبی که الان غساله هست غساله استنجا هست تا محکوم به طهارت باشه، یا غساله تطهیر سایر نجاسات هست تا محکوم به نجاست باشد. این فرماین اگر شک کردیم در این آب که از کدوم قسمه، این محکوم به طهارته. وقت در حکم به طهارت این دلیل ما چی هست؟ دلیل تمسک به اصالت طهاره و استصحاب طهارت هست. به چه بیان؟ به این بیان که ما یه دلیل عام داریم، می‌فرماید آب قلیل اگر ملاقات با نجس کرد این نجس می‌شود. از این دلیل استثناء شده آب استنجا، مگر آبی که برای تطهیر محل بول و غائط استعمال شده، آن آب استنجا غساله اون تطهیر اون پاک. خب می‌فرمایند که در نتیجه این استثناء و این تخصیص که انه دو تا عنوان درست می‌شود. یک عنوان آب مستعمل در تطهیر سایر نجاسات و عنوان دیگر آب مستعمل در تطهیر محل بول و غائط، یعنی همون مال استنجا. پس بنابراین وقت دو تا عنوان درست شد، ما در این آب شک میکنیم که آیا اون عنوان نجس اینجا صدق میکند یا نمیکند. چه شک بدوی، مثل این است که شما شک میکنید در این داخلین آب آیا قطره خونی قطره بولی افتاده یا نیفتاده. خب میشه شک بدوی، تمسک میکنید به اصالت طهاره یا به اصاب طهاره. اینجا هم شک میکنید که آیا این آب از اون آبی هست که استعمال شده در سایر نجاسات تا محکوم به نجاست باشه، یا استعمال نشده تا محکوم به طهارت باشد و اصالت طهاره یا اصاب طهارت میگد که این محکوم به طهارته. مسئله عبارت از این است که وقتی یه عام میدارید، یه مخصصی میاد و اونا تخصیص میزند، اون عنوانی که باقی میماند تحت عام یک عنوان وجودی هست، الماء المستعمل فی سایر النجاسات، یا الماء غیر المستعمل فی الاستنجاء. غیر هم بیاریم که انه یه عنوان شبه وجودی میشود. در نتیجه اون تخصیص یه عنوان وجودی به وجود میاد. خب اون وقت شک میکنیم این عنوان وجودی در اینجا صدق میکند یا نمیکند. اصالت طهاره یا اصاب طهاره میگد که این عنوان وجودی اینجا صدق نمیکند، چون مشکوکه و لذا محکوم به طهارت خواهد بود. کنه تمسک ما به اصالت طهاره و اصاب طهاره در اینجا در صورت صحیح هست که در نتیجه اون دلیل مخصص که آمد تخصیص صد یه عنوان وجودی درست بشود در غیر مال استنجا. در نتیجه اون تخصیص یک عنوان وجودی درست بشود که الماء القلیل المستعمل فی سایر النجاسات، یا شبه وجودی درست بشود القلیل غیر المستعمل فی الاستنجا، غیر هم کنه عنوان شبه وجودیه. اگر اینطوری باشه، خب در صدق این عنوان وجودی یا شبه وجودی در اینجا شک میکنیم و تمسک میکنیم به اصالت طهاره و حکم میکنیم به طهارت این آب. اما اگر تخصیص و نتیجه تخصیص تعنون آن به عنوان وجودی نباشد، تنها موجب این بشود که اون عام ما معنون به یه عنوان سلبی بشود، یک قید سلبی بردارد. مثلا وقتی میفرماید که اکرم العلماء، بعد بفرماید که لا تکرم الفساق من العلماء، نتیجه این بشود که اکرم العالم لیس بفاسق. یعنی در حقیقت اون عنوانی که حاصل می شود عنوان سلبی هست، لیس بفاسق. و در ما نحن فیه وقتی آمد گفت که الا ان یکون ما استنجا، بگیم که الماء المستعمل فی تطهیر النجاسه نجس ما لم یکن ما استنجا، یعنی عنوان سلبی براش بیاد و لیس به ما استنجا، نه اینکه عنوان وجودی حاصل بشود. اگر این طوری بشود، وقت دیگه اینجا نمیشد بگیم که ما نمیتوانیم این عنوان سلبی را احراز بکنیم، نه، اینجا میشود این عنوان سلبی را با خود استصحاب اثبات کرد، بگیم که این آب قبلا ما استنجا نبود، الان شک میکنیم که ما استنجا هست یا نیست، اصاب عدم کونی ما استنجا هن اثبات میکند این عنوان سلبی را. خب این آب هم که یقین داریم مستعمل در تطهیر نجاست، پس احراز میشود که این داخل همون عنوان عامه. بنابراین در این صورت میتوانیم ما با تمسک به استصاب این عنوان سلبی را احراز بکنیم، بگیم که قبلا این ما استنجا نبود، الان هم نیست، پس بنابراین اون عنوان عام صدق میکند که این آب مستعمل هست و لیس به استنجا، ما مستعمل بودنش که محرز قطعیه، لیس به استنجا را هم از راه استصحاب درست میکنیم. پس با این بیان باید حکم کنیم به نجاست این آب، اگر این نظر مرحوم آقای خویی را بپذیریم که تخصیص از آن باعث تعنون اون آن به عنوان وجودی نمی شود، بلکه باعث تعنون اون آن به عنوان سلبی می شود. اگر این طوری باشه، می شود با استصحاب اون عنوان سلبی را احراز کرد. و این استصحاب اینجا چنان که مرحوم حکیم و مرحوم آقای خویی اینا تذکر دادن، این از باب استصحاب عدم ازلی نیست، چون حالت سابقه داره، این آب قبلا ما استنجا نبود و الان هم میتونیم حساب بکنیم که ما استنجا نشده، پس با این میتونیم احراز بکنیم که این داخل همون عام هست و محکوم به نجاست هست. الحمدلله رب العالمین.